12/2/91 کلاس خارج اصول استاد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که تخصیص آیا در ظهور کلام مؤثر هست یا مؤثر نیست. بحث رو در دو مقام دنبال میکنیم، یکی در مخصص متصل، یکی در مخصص منفصل. مخصص متصل به سه شکل هست: یک، نحو تقیید، مثل اکرم کل عالم عادل. دوم، به نحو استثناء، مثل اکرم کل عالم الا الفساق منهم. سوم، به نحو جمله مستقل متصل به کلام، اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق منهم. به نظر میرسه که تخصیصی که به نحو تقیید باشه ظهور استعمالی رو از بین میبره، تخصیصی که به جمله مستقل باشه ظهور استعمالی رو از بین نمیبره، و به نحو استثناء محل تأمله که ظهور استعمالی رو از بین میبره یا نمیبره، که بحثش رو قبلا مفصل کردم. ولی اون چیزی که مهم هست این هست که ظهور در اراده تفهیمی در هر سه مورد از بین میره. آنچه مهم هست ظهور کلام در اراده تفهیمی است، و متکلم مادام مشغولن به کلامه میتواند قرینه‌ای ذکر کند و اون تصدیق ابتدایی رو که در ذهن مخاطب شکل گرفته است به گونه دیگری تغییرش بده. بنابراین در مخصص متصل هیچ گونه مشکلی اساسا وجود نداره، چون دستش رو درد نکنه، و به خاطر همین اجمال مخصص متصل در جمیع مواردش سرایت میکنه، به دلیل اینکه ظهور کلام، ظهور تفهیمی کلام با آمدن مخصص منعقد میشه. اما در مورد مخصص منفصل، در مورد مخصص منفصل یک نکته ابتداعاً عرض بکنم، اون اینه که معمول آقایون بین مطلق و عام فرق میگذارن. میگن در مطلق برای انعقاد ظهور در مقام بیان بودن متکلم شرط است، و در عمومات لازم نیست متکلم در مقام بیان باشه و در مقام بیان بودن متکلم احراز بشه تا ظهور کلام منعقد بشه. به نظر میرسه که اینجا خلقی صورت گرفته بین اراده استعمالی و اراده تفهیمی. عام ولو متکلم در مقام بیان تفسیرها و استثناها با خود کلام نباشه، در عموم استعمال می شود. درسته، ولی در جایی که متکلم در مقام بیان تفسیرها نیست، فرض کن قصد روشن هم هست که در مقام اصل تشریعه، میگه همه ایرانی ها باید عوارض پرداخت کنند. خب یه سری تفسیرهایی داره که افرادی هستند که این پرداخت عوارض در موردشون جعل نشده، قانون نسبت به اونها تفسیره داره. آیا در اینجا اراده تفهیمیه کلام به چه شکلی؟ به نظر میرسه اراده تفهیمیه کلام بر طبق عموم نیست. فرض اینه که از اول معلوم، حالا یه بحث این که یایی که شک کردیم که متکلم در مقام بیان است یا نیست، اصلی اونا رو به کار نداریم. بحث در جایی که میدانیم متکلم نمیخواهد همراه این کلام و با این کلام تفسیرها ها رو اگر داشته باشد ذکر بکنن، اگر تفسیری باشه بعدا میخواد ذکر بکنن، تفسیرها قرار نیست اینجا ذکر بشه. خب اینجا به نظر نیست ظهور تفهیمی کلام شکل نمیگیره و این خلط شده بین ظهور استعمالی و ظهور تفهیم. بله، در
مقام بیان در عموم هم
لازمه، شرط انعقاد ظهور تفهیمی کلام هم در مطلقات هم در عامها بحث در مقام بیان بودنه. فرقشونه که در مقام بیان بودنه که در به اصطلاح در مقام بیان بودنی که در مطلق هست، در اصل اراده استعمالی بر عمومش حالا بفرمایید در اونجا تأثیر گذار هست.
یعنی هم اراده استعمالی میشود، هم اراده باعث کشف این اراده استعمالی از مورد تفهیمی میشود در مطلق
قهرن. حالا اونش خیلی مهم نیست که شما تأثیر مقدمات حکمت رو در مطلق در مقام استعمال بدانید یا در مقام به اصطلاح اراده تفهیمی بدانید. نکته‌ای که میخوام بگم اینه، در مطلق، مطلق در معنای عام استعمال نمیشه. اینه، این نکته شما. ولی در عام، عام در معنای شمول استعمال شده. مستعمل و در مطلق عموم و شمول نیست. ولی یعنی ابتداءً نیست که در مقام بیان نباشه، حالا اینجور تعبیر بکنم، اگر عام در مقام، اگر مطلق در مقام بیان نباشد، مستعمل فیهش عموم و شمول نیست. حالا در مقام بیان باشه در چه مرحله اثرگذار هست، شاید مطلب درست این باشه که اینجاها استعمال، اراده استعمالی تغییر نمیده، در مطلق هم در اراده جدی تغییر اثر گذاره. ولی بحث اینه در جایی که متکلم در مقام بیان نیست رو، اگه متکلم در مقام بیان نباشد، در مطلق اراده استعمالی بر طبق عموم نیست ولی در عام هست. یه نکته. نکته دیگه تفاوت بین عام و مطلق این هست که اگر عام فقط در مورد افراد اندکی از مواردش صادق باشه، اینجا اراده استعمالی عام هم ولو در مقام بیان نباشه غلطه. یعنی اگر فرض کنید که تعداد کمی از ایرانی ها فقط باید مالیات بپردازن، ما نمیتوانیم بگیم که تمام ایرانی ها باید مالیات بپردازن، چون تمام همون مصحح استعمال لفظ در معنای شمول خود همون به این هست که اکثریت موارد این حکم رو داشته باشه. اراده استعمالی و استعمال لفظ در معنا هم مصحح میخواد، ولی در مطلق چون در عام و شمول که استعمال نشده، برای همون به نحو اهمال گفته، گفته ایرانی باید مالیات بده، اما شرایط مالیاتش چیه؟ ایرانی باید حج بده، مسلمان باید حج بده، مسلمان باید زکات بده، مسلمان باید نماز بخونه. در مقام بیان این که شرایطش چیه نیست.
تو اولام میگه مسلمان ها باید حج برن.
چی؟
مسلمان ها باید
در واقع بیان اگه نباشه همینجوری اون به مطلق مطلق
میخوام بگم
مطلق.
شما یه مثالی تو مطلق بزنید.
کل همه مسلمان ها همه مسلمان ها همه
همه آخه یه جور تاکید اون.
خب همین نه نه
مسلمان
المسلمون مطلقه. مطلقه اون بحث کردید. عام به اصطلاح الف جمع محلا بلا از راست مطلقه مثل مفرد محلا بلا هر در راست مطلقه هم دیش کنون در صفحه اون اونا هم از باید از سرخ مطلقات نه از سرخ عمومات عموم لحظه کل و امثالین هاست
نداده
ها
تو اینجا اصلا چون کل یه طور یه تأکید شمول میکنه
نه تأکید شمول نه تأکید شمول نه تأکید شمول عقد شمول رو میرسونه منهای چیز شمول فهمیده نمیشه. نه شما او شمول با مقدمات حکمت به خاطر در مقام بیان بودن فهمیده میشه. اون یکی بخوایم بگیم در مقام مراد استعمالی اوفو بالعقود و مطلب را استفاده نمیشه. مسلمان ها نه حج برید خب پیداست دیگه. شما میگید مسلمان ها باید حج بله مسلمان ها باید حج برون مسلمان ها باید حج برون. خب اشکال نداره که در یک شرایط در مان بیان قضیه مهمله باشه.
از هم اینه یعنی نکتهش اینجاست که اگر این آقا میگفت مسلمان هم کافی بود ولی وقتی میگه کل مسلمان هم چنده داره این شمول رو تأکید میکنه. خب این نمیسازه
نه شما رو تأکید نمیکنه نه ممکن در مقام بیان هم نباشه. حتی بگه همه مسلمان ها باید مالیات بدن به خاطر یک درصد کم در مقام بیان اون یک درصد نیست. ممکنه در مقام بیان استثناء ها نباشه. فرق هست اون در مقام بیان بودنی که در مطلق هست غیر از در مقام بیان بودنی که در عامه. در مطلق اگه در مقام بیان بودن هست نسبت به اکثریت هم استفاده نمیشه. فعل جمله رو استفاده میشه ولی در عام در این که اکثریت قریب به اتفاق همین حکم رو دارن نسبت به اون خصوصیت داره. اونی که در مقام بیان بودن در عام شرطه اینه که اون استثناءهای اندکی که ممکنه داشتن آیا اون رو میخواد با این دلیل بیان کنه یا نمیخواد با این دلیل بیان کنه.
پس مقدمات حکمت داره اون درصد از موارد
در محال تعبیر مقدمات حکمت نکنید. تعبیر در مقام بیان بودن تعبیر بکنید که بشه دو تا با هم دیگه.
بعد انقدر نادر و ناچیز باشن اصلا به ذهن خودتون
نه به ذهن خطور نکنه. نه نه اگه در مقام بیان نه در فرض کنید که مجلس قانونی میخواد حال فرض کنید تصمیم میکنه
همه باید مالیات بدن یه استثناشون که مثلا رهبر نمیخواد بده. خب این لحظه به ذهن کسی خطور نمیکنه ایشون
نه ممکنه خطور میکنه
نمیخوام بدم بعد مثلا بیاد یه عده زیادی رو که مشخص هم
حالا شما این
افرادی هم هستن که به قولم از
بزن در اتضا خود من به خاطر همین نه ببینید شما در مقام بیان تفسیر شما این مطلب رو در نظر بگیرید. در مقام بیان تفسیره فرض این هست که کلام ظاهرش اینه که در مقام بیان تفسیره ها نیست. تفسیره ها رو قرارم من فرض کنید اینجور در نظر بگیرید فرض کنید مجلس این در نظر بگیرید مجلس فعلا داره کلیات این قانون رو تصویب میکنه. تفسیراشو بعدن میخواد تصویب کنه. در مقام بیان اصل قانون میگه همه ایرانی ها باید این قانون رو هم تفسیر داره یا نداره قرار بعدن در مورد تصمیم گیری بشه.
حالا یه فرق
بحثینه اینجا
حالا جنگل این رو خواهدن تفسیر خورد رو با همه نمیگن.
چرا نمیگن؟ چرا نمیگن؟ چرا نمیگن؟
به فردان هم تفسیر دو سی
نه نه
همه ایران باید بدن.
شما همه مگه استثناء میکنید؟ نه مگه شما نمیگید همه باید این کار بکنن الا کی الا کی الا کی مثل الا است دیگه چه فرق فرق آنچنانی نداره.
حالا یه مورد بهران شده شما همین همه الا یعنی بعد از این دیگه هیچی نیست چون تأکید دارم یعنی بعد از این دیگه هیچ چی باقی یعنی من میخوام بگم این کلام
حالا فرض کنید نه حالا هست ولی بعد از اینم اگر اون مستثناها تفسیرهای متعارف باشه یک تفسیری غیر متعارفی هم داشته باشه ولی ذکر نکرده باشه اون معنیش اینه که مقصدم یعنی اصل قضیه این هست که حالا
حضرت گاهی احتمال تمرد یک گروهی در کنار یک گروه دیگه میره برای این که شما تأکید بکنی از همه استفاده میکنی میگه همه باید مثلا فرانکار و فرانکار فرض کنی اردوی مشهد یه گروه در سفارش داره، یه گروه سست داره که دارم میدینم بعد ممکنه مثلا بچه های در سفارش که متمردین مدرسه هستن اینا اگه نکته رو رعایت نکنن، وقتی گفته میشه حتما لازم نیست بگیم استادای که دارم میانم که مثلا تعدادشون محدوده اون رو هم شامل میشه.
قرض من این نکته هست، نهایت عرضی که من دارم اون این هست که شرط این که عموم دلالت بر عمومیت نسبت به جمعی افراد من دون استثناء داشته باشه این هست که مسلم در مقام بیان تفسیرها ولو تفسیرهای هر مقداری در مقام بیان بودن متکلم قوی تر باشه احتمال وجود تفسیره ضعیف تر میشه. حالا اینو داشته باشیم. خب حالا اگر تخصیصی در کلام وارد شد
مثلا عام در اراده نفعیش هم عمومه، اگر احیانا تفسیری بعدا بیاد اون اراده جدی رو
اگر در مقام بیان نباشه از اول در مقام بیان نه از مقام بیانه یا از اول در مقام بیان نباشه باز هم تفهیم میخواد بکنه همه افراد رو.
اگر این معنی که آخون
میگه
جهل یک
عامی لیوب خدا نه اون بحث قانون رو چیزا رو بذارش کنار فعلا، بحث من این هست که اون بیان خودتون وجدانن آیا این قانونی که میگه همه انسان ها میخوان بیان میخواد تفهیم فرض این است که در مقام بیان تفسیره نیست، یعنی اگه تفسیری باشه نمیخواد با این بیان بیان کنه فراره. فرض کنی قانون وضع شده نمیدونه، حالا اینجوری در نظر بگیرید نمیدونن که این قانون رو تفسیره بزنن یا نزنن، اینو قانون های عادی رو در نظر بگیرید میگن همه باید میخوان حالا فعلا اجرا کنن تا ببینن تفسیره بزنن نزنن امثال اینها
که اگه بزنن نسخ میشه.
نه نسخ نیست از اول، چون فرض این هست که شما در این رو مطلب رو در نظر بگیرید قانونی هست که اجراش یک سال دیگه میخواد انجام بشه، این در نظر بگیرید
قانون تحقیق کم وقت مجلس چون وقت شد فردا میخوام بیام بررسی کنم
حالا اینو مثال اینجوری بزنم نه یه نکته سی نکات دیگه هست مشکلات اینجا وجود داره، اون اینه که باید تا وقت عمل تفسیرها هم بیان بشه، اینه که ما مثال رو اینجوری میزنیم که یک قانونی الان تصویب شده این قانون قراره یک سال دیگه اجرا بشه، نمیدونه خود قانونگذار که تفسیره داره یا نداره از اول، بنابراین در مقام فعلا نسبت به تفسیرهاش بررسی نکرده، برای همه کلا میگه همه ایرانی ها مشمول پرداخت یارانه هستن، اون خب قراره توی یه سال بررسی کنن، هنوزم قرار نیست که یارانه رو پرداخت بکنن، توی یه سال بررسی میخواد بشه.
تقییم
موردی
شک شده میگن
آمو نه 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 هنوز در مقام بیان نبوده، هنوز در مقام بیان نبوده شاید تقییمیش هم نبوده میخواسته بکنن، تو فرض اینه که تفسیرها رو قراره بعد اگه تفسیری باشه بعد قراره بیان کنن.
ما میگیم که در با این چنین شرایطی گفت نمیتونه عکس کنه به این جمله که شما گفتید همه چرا به همه نمیدید، فقط به خاطر اینکه اراده جدی
نداره. نه نه به اراده جدی رفت نداره، اراده تفهیمی هم نیست، فرض این است که متکلم نمیخواد حکم تفسره رو هم با این کلام بیان کنه، با این فرض
قرارش
چی؟ قرارش اصل حکم رو میخواد بیان کنه، تفسرش رو اگه داشته باشه بعدا بیان کنه، قبل از وقت عمل بیان میکنه فرضینه
جا اصلا خلاف قانون
حالا خلاف محاوره هست یا نیست نه اولا نیست، حالا من اونو بحث میکنم، من اونو بحث میکنم سب کنید، ولی بحث این هست که آیا حالا خلاف محاوره هست یا نیست اون یه بحثه، بحثی که حالا اگر اینجوری بود فرض کنید این آقا یک خلاف محاوره خواست صحبت کنه، خب آیا این کلامش ظهور در این داره که ظهور داره در این که تمام افراد من دون استثناء حکمشون چنین هست و این مطلب رو تفهیم کرده و خطاب نه، چون در واقع بیان مستثنیات نبوده،
اصلا به زنگاه بحث همینه که که آیا اینجا شما هم به عنوان مقدمه ذکر کردید، چون خیلی مهمه این آیا اینجا تصرف در اراده جدی داره میشه اون استثناء یا تصرف در اراده قبل از جدی یعنی تقییمی به قول استعمال. به نظرم اعتراض هم اختلافات در همینه.
نه اینکه واضحه اینجوریه، من به نظرم این دو تا چهار تا اصلا موضوع تصور نکردم، ولی اگه موضوع تصور بشه حکمش بدیهیه، خیلی روشنه، اصلا جای تردید داریم نیست. وقتی متکلم در مقام بیان تفسیرانی است، شما عدم تفسیر داشتن رو چجوری میتونید به متکلم نسبت بدید که به من تفهیم کرده؟ در مقام بیان تفسیر نبوده که رو تفهیم کرده باشه. این به نظرم خیلی روشنه.
فرضیه اثباتی
اگه شک کنه، اون یه بحث دیگه. اگه شک بکنیم چه میشه یا نمیشه، اون حالا جایی که فرض میکنیم که یقینا در مقامه نبوده، حالا اثبات چی هست اون حالا اونو بحث کنه، رفت کنید سب کنید. بله طبیعتا همینه، ادعای کلام این هست که در اینجا خب رو داشته باشید. حالا ما فرض میکنیم که یک اصلی داریم که در جایی که ما شک داریم که آیا متکلم در مقام بیان مستثنیات هست یا نیست، اصل اینه که در مقام بیان باشه. حالا فعلا یه سری بحثا رو ما اینجا به صورت اصل مفروض باید بحث کنیم، جاش جای دیگه است. من میخوام علل مبلا بحثا رو دنبال کنم که دچار یه سری معضلات نشه. خب فرض میکنیم که ما اصل این هست که در جایی که شک میکنیم که متکلم در مقام بیان تفسیرها هست یا نیست، اصل رو بر این قرار میدیم که در مقام بیان تفسیرها هست. خب بعدن تفسیری طبیعتاً به نحو متصل ذکر نکرده. خب بعد از این که منفصل تفسیر ذکر کرد، این چی میشه؟ آیا این باعث میشه که اون اراده تفهیمیه ما به گونه دیگه ای شکل بگیره؟ به نظر مثل مقامات مختلف هستن. گاهی اوقات این مخصص منفصل قرینه تصرف در اراده جدی هست. در فرض کنید که ما از این مخصص منفصل کشف نمی کنیم که متکلم در مقام تفهیمه. یه موقعی هست ما میگیم که اون اصلی که اصل در مقام بیان بودن متکلم به وسیله قرینه منفصل از بین میره. ما خیال میکردیم، چون شک داشتیم که در مقام بیان بوده یا نبوده، یه اصل اغلایی داریم که در جایی که شک میکنید هم میکنید برای اینکه در مقام بیان بوده. با قرینه منفصل اون اصل زیر سوال میره، کما اینکه در بحث مطلق و مقید هم گاهی اوقات همینه. گاهی اوقات مقید قرینه است که متکلم در مقام بیان نبوده و ما با اصل در مقام بیان بودن متکلم رو هنگام تکلم به مطلق احراز کرده بودین، اون اصل زمین میخوره. گاهی اوقات اینجوریه، گاهی اوقات نه، اون اصل زمین نمیخوره. یا در جایی فرض کنید که یقین داشتیم که متکلم در مقام تفسیرها بوده، ولی چرا این تفسیر رو ذکر نکرده؟ میترسید تقیه یا خلاف مصلحت آزمایش بوده، خلاف مصلحت استحکام حکم بوده. اگر از اول این تفسیر رو ذکر میکرد، اونایی هم که مشمول تفسیر نبودن از این تفسیر سوء استفاده میکردن، از اول قانون از اول تخلق میشد. شما الان تو قوانینی که در مدرسه ذکر میشه دیدید معمولا استثناء رو ذکر نمیکنن، استثناء علتش اینه که اگر از اول استثناء همراه حکم ذکر بشه، باعث شل شدن حکم میشه، باعث سست شدن حتی اون کسایی که یقین هم دارن که جزء مستثنا نیستن، دلشون یه جوری میلرزه. اون استحکامی که نسبت به اونها هست، اون اینی که مصلحت اقتضا میکنه که این مخصص منفصل بیان بشه. درست شد؟ یه جوره. اینجور اراده تفهیمیه به عام تعلق گرفته، با آمدن قرینه منفصل هم اراده تفهیمی تغییر نمی کنه. می فهمی اراده تفهیمی تجربه خودش هست، اینجا اراده جدی تغییر میکنه. عرض ما این هست که مخصص منفصل دو گونه است. مخصص منفصل می تواند در مرحله اراده جدی تصرف کند، و می تواند در مرحله اراده تفهیمیه تصرف کنه و هر دو جورش هست. حتما در جایی که دلالت مطلق یا دلالت عام به برکت یقین به در مقام بیان بودن شکل گرفته باشه، معمولا با آمدن مخصص منفصل اون یقین متزلزل نمیشه. نه اینکه ما قبلا یقین پیدا کردیم حالا میفهمیم بی خودی یقین پیدا کردیم، نه، ما معمولا با آمدن مخصص منفصل میفهمیم که ولو متکلم در مقام تفهیم عام بوده ولی واقعا مراد جدیش بطه و عام نبوده. ولی گاهی اوقات هم چنین نیست، گاهی اوقات به اصطلاح به نحوه عام هست و امثال اینه. اینجا یه نکته وجود داره. بنابراین نتیجه این بحث این هست که تأثیر مخصص منفصل، تأثیر مخصص منفصل گاهی اوقات در ظهور تفهیمیه، گاهی اوقات در ظهور جدیه. علی ای تقدیر در ظهور کلام در مراد جدی اثرگذاره. در ظهور کلام در مراد جدی اثرگذار هست یا مستقیما یا به تبع تأثیری که در ظهور تفهیمی پیدا میکنه به تبع او اثرگذار است. رو همین جهت تو بحث اجمال به سرایت اجمال مخصص منفصل به عام اونجا ما ذکر کردیم که اون چیزی که مهم هست ظهور کلام در اراده جدی است و چون ظهور کلام در اراده جدی با آمدن مخصص منفصل از بین می رود اجمال سرایت می کند. ما اونجا اون بحث اینجا کردیم. ولی به نظر می رسه که در ما نحن و فیه نمی توانیم به طور کلی حکم کنیم که عنوان مختلفان در همه موارد صدق نمی کنه. یه توضیح میخوام بدم. ببینید، ما که میگفتیم که مراد متکلم مقوم است، تنافی در مراد متکلم مقوم صدق اختلاف حدیث است، مراد چی بود؟ تنافی در مراد تفهیمی یا تنافی در مراد جدی؟ پاسخ مطلب این که تنافی در مراد تفهیمی. اگر دو تا کلامی از متکلم صادر بشه که مراد تفهیمیاشون مختلف باشه ولو مراد جدیشون مطابق مراد جدی نباشه، میگن دو تا کلام مختلف گفته ولی یکیش رو لمصلحتن ازش صادر شده، لتقیتن صادر شده، لمصلحت تدریج فی الاحکام صادر شده، امثال اینا. پس بنابراین جایی که ما بدانیم مراد تفهیمی دو تا کلام مطابق اون ظاهر ابتداییشون هست ولی مراد جدی تغییر کنه صدق مختلفان میکنه، ما که میگفتیم اینجوری. اما آقایونی که ملاک از مختلفان رو به لحاظ ظهور کلام میدانن، معلوم نیست که ظهوری رو که ملاک صدق مختلفان میدانن ظهور در مراد جدی باشه. بعید نیست ظهور کلام در مراد تفهیمی یا ما یستفید العرف من الکلام، یعنی اون چیزی که عرف میگه که متکلم اون رو داشته به من تفهیم میکرده، ما که حالا خود ظهورات رو یا ما یستفید العرف من الکلام رو ملاک نمیدانیم، مکشوف اینها رو ملاک میدانیم، میگه مراد تفهیمیه. اونایی هم که ظاهر رو مقوم صدق اختلاف میدونن معلوم نیست که مرادشون ظهور تصدیقی، ظهور تفهیمی باشه یا ظهور جدی. این که بگن ظهور تفهیمی ملاک در صدق اختلاف هست هیچ بعید نیست. بنابراین در مواردی که خاص منفصل وجود داره گاهی اوقات ممکنه مختلفان صدق بکنه، گاهی اوقات مختلف طبق این مبنا، گاهی اوقات مختلفان صدق نکنه. این مبنا دو تا تذکر در اینجا مفید فایده. تذکر اول اون این که تمام این بحثا مبتنی بر مبنای مشهور بود
که اعتماد بر قرینه منفصل رو خلاف دعب اغلایی میدونستن، خلاف دعب اغلایی، و کلام رو میگفتن که طریقیت داره صدور عام، برای این که مخصص صادر نمیشه. اصل این هست که متکلم با خود همین بیان تمام مراداتش رو بیان کرده باشه، چون غالب موارد متکلم با نفس این کلام مرادات خودش رو بیان میکنه، بنابراین این کلام طریقیت داره نسبت به اینکه مخصص منفصلی وجود نداره. این مبنای مشهور حاج آقا اینو منکرن میکنن که این چه غلبه ای هست، در حالی که ما معروف هست میگن ما من عام من الا وقت خود، ما من عام من الا وقت خود تو کلمات آقایون هستیه، لااقل تو دایره تشریع نظام قانونگذاری شرعی عمومات مخصصاتش همراهش نیست. پس بنابراین اصلا عام طریقیت نداره به تنهایی، بلکه اونی که طریقیت داره عامی هست که مخصص تا وقت عمل همراهش ذکر نشده باشه. ما قبلا اینو مفصل بحث کردیم که بنابر مبنای صحیح عام تمام الاله برای طریقیت نیست. طریقیت دو جز داره، یکی عموم، یکی عدم صدور مخصص تا وقت عمل. بنابراین این دوتا با هم دیگه طریقیت داره. این بحثای ما با توجه به مبنا تغییر میکنه. یه نکته، نکته دوم این که ما در بحث مخصصات شرعی دو تا مشکل داریم. یکی این که مخصصات ما خیلی وقتا منفصل از عامه. یک مشکل دیگه این هست مخصصات ما خیلی وقتا بعد از وقت عمل به مخصص صادر شدن، بعد از زمانی که به مخصص باید عمل بشه صادر شدن. مشکل اول مشکل خلاف عرف متعارف صحبت کردنه، تأخیر بیان از وقت خطاب به اصطلاح. مشکل دوم تأخیر بیان از وقت حاجت. مشکل اولی یک مشکل تخطی از نظام عام محاوره است، یک مشکل عرفی است. اون یه مشکل دیگه است. مشکل دوم یک مشکل عقلی است که تأخیر بیان از وقت حاجت دو تا مشکل داره: یک نقض غرض، دو اقرار به جهل. نقض غرض یکی این که یک کسی که غرضش فرض کنید گفته مثلا هیچ کس لازم نیست مالیات پرداخت کنه، یه استثنایی داره مگر کسی که ثروتش آلاف و الوفه، خب. اون استثناء رو ذکر نکرده، اون استثناء رو ذکر نکرده، اون خب باعث میشه که تأخیر بیان از وقت حاجت باعث میشه اون غرضی که جعل حکم خاص رو باعث شده نقض شد. یه بحث. بحث دوم فقط بحث نقض غرض از اقرار به جعل هم هست، نه تنها بیان نکرده بیان خلاف هم کرده. ببینید فرض اینه که یه موقعی بحث این هست که آب خواست و بیان نکرده، خب ممکنه که سکوت کرده باشه، اون اشکال نقض غرض هست. اشکال بالاتر هم هست، اقرار به جهل با آب بیان کرده است که شما لازم نیست مالیات بپردازید. این دوتا مشکله و دینا مشکله عقلی هست که باید بر حل این مشکلات، متاسفانه به دلیل عدم تفکیک این دوتا مشکل راه حلایی که ارائه داده میشه راه حلایی هست که بیشتر برای حل مشکل اول مفید هست نه حل مشکل دوم، در حالی که این حالا بحثش مفصل چندین جلسه تو بحث سابق برمودین رو بحث کرد. سر از من در این بحث اینه، تو این بحثا باید نحوه حل مشکل دوم که مشکل اساسی است در نظر گرفته بشه. این نحوه حل
اثرگذار است. مثلا حلی که مشهور آقایون میگن این هست، میگن که ما دلیل اول ظاهرش این بود که مثلا یک عامی از پیغمبر صادر شد، خواستش از امام حسن عسکری وارد میشه. عام ظاهرش این هست که حکم برای همه افراد به نظر حکم واقعیه، ولی بعد از زمان امام صادق علیه، امام عسکری که خواست صادر میشه، ما میفهمیم که برای اون افراد حکم ظاهری بوده. احمد حکم واقعی و حکم ظاهری رو بیان میکرده، نسبت به موارد تخصیص خورده حکم ظاهری بوده، نسبت به موارد تخصیص نخورده حکم واقعی بوده. این رو با قینه مون، این مثلا یه راه حل. یه راه حل دیگه این هست که نسخه منتظر میشیم که زمان نسخ شده همسان اینا. خب باز مشکلی در اون هم مشکل حل میشه دیگه.
هر فرد بعد هم حل میمونه مشکل رو واقعی برمی خود آنچه
چی؟
نهایین مخصص حکم واقعی
شده آقای من یاشم بوده
نسخ دیگه
برای چی حکم ظاهری عمل کنم حکم واقعی شده چرا گفته نشد؟
مسئله بوده که تو همون مسئله که اخبار و واقعی هر جور حل کردید جمعی نکته ظاهری واقعیه برای میتونیم حل کنیم دیگه. سایق و نکته واقعی صادر میشه در حکم مسئله اقتضا میکنه که
بالاخره جواب داده نشد، میگیم چرا حکم واقعی داده نشد، میگیم اینجور باید توجیه کنیم.
توجیه نه نه نه، بحث اینه که ما میخواییم بگیم که اون یه مشکل دیگه است، اون مشکل سر جای خودش، مشکل این مشکل نیست، تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، حاجت
تأخیر بیان و حکم واقعی از وقت حاجت.
نه حکم واقعی بر اون یه چیز دیگه
است. غرض هست چه
بعد چی؟
نه
غرض نیست،
حکم واقعی جعل شده
ولی نه حکم واقعی فعلی نبوده. مثلا ما جنبه اینو که ظاهر واقعی میگه فعلی نبوده، چون فعلی نبوده نه غرض نمیشه دیگه، هر جور حل کردید اون یه بحث دیگه است که جنبه بین اون که ظاهری واقعی چیکار میکنید، اون یه بحث دیگه است. فرض کنیم که واقعی میگه فعلی نیست، نه بحث همینه جمعه دیگه
نرسیده به دست
بحث... نه نه بحث همینه،
ولی من خودم نمیگویم
حل مهم نیست، فرق نداره ولو به جهت این هر جور حل کردید اونم اینجور حل میشه. مثلا فرض کنیم که حکم واقعی فعلی نیست، ما حکم میکنیم خب فعلی نیست که ظاهری فعلی بوده. خب میخوام بگم که اون یه بحث. خب یا مثلا یک چیزش به عنوان نسخه، این بحثایی که ما میکنیم رو باید در سایه این که چجوری اون مشکل رو حل میکنیم بررسی کرد. ما حالا یه راه حل سومی رو ارائه میدادیم، میگفتیم لااقل در بعضی موارد اینجوری هست که از این حکم به اصطلاح مخصص میفهمیم قبل از وقت عمل مخصص صادر شده بوده که ما نرسیده، یا مخصص حالیه‌ای بوده که روات اونها رو منتقل نکردن امثال اینها. اینم یه راه حل سوم گفتیم، بعد موارد اینجوریه گفتیم نمیشه همیشه یک حکم کلی صادر کرد. بعد اینا فرق داره که ما چه جوری مشق کنیم در حل اون معضل. برای اینکه اگر فرض کنید که شما این الان دیگه وقت گذشت، من الان توضیحش باشه یه موقعی بعد از تعطیلات عرض میکنم، این رو داشته باشید. یه نکته دیگه رو هم اینجا زمینه بکنم بحث رو ببندم، اون اینه که این بحث ها همه مبتنی بر یه پیشفرض، اون پیشفرض وحدت مراد تفهیمی در طول زمانه. اگه ما گفتیم که ظهور امر حدی نیست، امر ثابتی نیست، ظهور کلام در اراده، اصلا خود این مراد تفهیمی نه، حالا ظهور مراد تفهیمی ممکنه در یک زمان به گونه ای باشه، در یک زمان به گونه دیگه ای باشه.
قرائت های
نه، بحث قرائت ها نیست، به اون قرائت
های مراد جدی
نه، حتی مراد جدی تغییر کنه، بحث نه هم در مراد تفهیم هم در مراد جدی. فرض کنید حالا اینو به خصوص تو نسخ میخوام اینو پیاده کنم که خیلی واضحه،
از یک عبارت
اشکالی نداره،
در طول زمان
یک زمان نه نه برداشت مختلف نیست، من خودم دوگونه برداشت میفهمم. اینا قرائت ها این است که به متکلم کار نداریم، من کار دارم،
یعنی اون بحث برداشت نیست. الان اول فلان معنا رو بفهمم،
هر سو دوم فلان معنا، هر سو اراده میکنم. چرا؟ چون اصل دوم یه قرینه بر اونا ذکر میکنم که جور دیگه بفهمم، اصل سوم یه قرینه دیگه ذکر میکنم، یه جور دیگه بفهمم. با قرینه که خود مقامه میکنن.
توی موارد
چوبانه ای داره آیا؟ به نظر نمیرسه که ما
ثبوتی نداره ولی اسم
به نظر میرسه که ما ثبوتیش نداره. این هم یه راه حلی هست برای حل بعضی از مشکلات اینها. نسخ حقیقتش همینه. اینو میخوام بگم. حقیقت نسخ این هست که من اراده جدیم واحد نیست. اراده جدیم نسبت به عصر اول یه گونه است، عصر دوم یه گونه دیگه است. حقیقت نسخ تعدد اراده جدیه. حقیقت نسخ تعدد اراده جدیه. این راه حل
از این عبارت
یه عبارت قبلا خیال میکردم اطلاق زمانی داره، متکلمین زمان اول از این کلام مراد چیز میفهمیدن، اطلاق اسمانی میفهمیدن، متکلمین زمان دوم اطلاق اسمانی نمیفهمن. چرا؟ چون در زمان اول قرینه برخلاف نبود، در زمان دوم قرینه برخلاف هست. نصف اصلا حقیقتش همینه و خیلی وقت اصلا مصلحت اقتضا میکنه اینجوری باشه که دو گونه مراد تفهیمی داشته باشم. تو نه حقیقتش خیلی وقت اینه. چرا اصلا اراده تفهیمی من عام هست؟ چون اگر عام نباشه مثلا اون قانون شل میشه. اگر اشخاص بدونن که این قانون قراره یه روز دیگه لغو بشه، علالش دیگه قانون ثابت که نیست که، حالا فوقش اینه که یه روز دیگه این عمل نکردی. ولی اگر فهمید یه قانون پابرجاست، همون یه روزش هم عمل میکنه. فرض من اینه که اینم یه نکته دیگه، اینا غیر از بحث قرائت هست، اینا با هم یه قاطی نشه. قرائت ها این هست که من متکلم همه کاره نیستم. شعار ممکنه چیزهایی رو به متکلم نسبت داده بشه. بحث پلورالیسم و به اصطلاح هرمنوتیک، یکی از تفسیرهای هرمنوتیک بحث این هست که شعار کار نداره متکلم هر چی بخواد بگه، گفته باشه غلط کرده، اینو اراده نکرده، من میخوام چی اراده کنم. یعنی شارح رو در شکل گیر یه مفاد کلام دخیل میدین. این بحث من این نیست. ما تمام نکات رو به متکلم نسبت میدیم. هیچ کسی غیر از متکلم حق نداره، ولی خود متکلم حق داره گونه های مختلفی به قرینه های مختلف از کلامش اراده کنه.
صدقا میتونم متکلم اراده کنم، بگه من در طول زمان هر چیزی که اینا بفهمن رو از همی الان اراده میکنم.
اشکال نداره،
در واقع بازم
نه اشکال نداره،
این داخل نیست.
نه ممکنه اینجوری، ممکنه این چیز باشه، ممکنه بگه هر چی از کلام من بفهمن همونو اراده بکنه. اون مانعی نداره، ولی اونا یه مشکلات خاص دیگه داره.
مشکل
نه، غیر از احاطه علمیه، غیر از احاطه علمیه یک نوع تکثرگرایی خاصی رو اونجاها ایجاد میکنه که به عدد هر فرد و به عدد هر فهم باید اراده های عدیده باشه. اون نامعقول نیست، نه که نامعقول، بسیار خلاف متعارف هست و که اطمینان و بلکه یقین به عدمش وجود داره، اشکال عقلی نداره.
برداشت نوعی
هم چون اصهای مختلف برداشت های مختلف داشته باشن نوعا اینجوری چیز هست. بحث من اینا نیست، بحث من بحث نسخه.
مورد جدی متعدد نشد دیگه.
مورد جدی متعدد شد.
اول اراده جدی من این بود که اون
اصل دوم اگر تحکیمی آره شما بفرمایید تحکیم مدره تحکیمی مختلف شده دیگه، مانی نداره. حالا جدی بود که برای مختلف نشه مهم نیست، جدی نمیتونه مختلف شده باشه. اراده تفهیمی دو گونه اراده تفهیمی داشته باشه و اونی که تو این بحث ها مهمه ظهور در اراده تفهیمیه. تو این بحث ما عرض کردم اراده جدی خیلی
حالا با این نکته آیا میتوان مباحث مربوط به خاص متأخر این حرفا رو حل کرد؟ یعنی این نکته ای که فهمید؟
نه، من به نظرم این نکته فقط یک تصویر عقلی است. این یک تصویر عقلی است که به اصطلاح تحلیل بعضی از چیزهای دیگه است. خود این نکته حل کننده مشکل نیست. خود این مشکل باید در کنار سایر مشکلین توجیهگر منطقی بعضی از اون حرفای دیگه است و خودش هم قدر کافی بعید هست. یعنی اون بادی که من تحلیل قضیه رو میخوام بگم، یعنی اینم یک جور تحلیل قضیه است که این هم میتواند زمینه شود بر بعضی از تحلیلایی که تو این بحثا زمینه میشه. نمیخوام بگم این خودش به قدر کافی بعیده، خودش به قدر کافی
مثل استعمال دست بی اکثر من ممکنه، ولی
این کافی نمیکنن متعارف نیست. یعنی اگر یه موقعی ما دیگه تمام راه حل‌ها به سوی ما بسته شد، هیچ راه حلی نداشتیم، ممکنه به این چیز بشیم. قرار من این نیست که اینو بخوام بهش ملتزم بشم. یعنی اینم یه نکته ای هست که در حل اون مشکل باید بهش توجه بشه، ولی این که اونم واقعا غریبه، واقعا احتمالا مستبدیه.
خواستهای
مختلف
و خواستهای
متأخر
علتش چی هستش؟
بالاخره
یه
نکته چیزای مختلف داره. من عرض کردم بعضی هاش اقوام نستانه، بعضی هاش از باب همون چون ظاهریه، بعضی هاش از باب اختلاف نرسیدن روایت های متکله. من تو بحث سابق نمونات رو ذکر کردم، پس اونجا گفتم که در مورد اینکه وضو باید به بحث معصوم باشه تو بحث رحمت باشه، تو روایت ما میگه پیغمبر فستره او ولی ما نرسیده، در این که خیلی از چیزها پیغمبر اینا تفسیر کردن ولی به ما نرسیده، بحث من از کتابات حدیث و بلکه من از روایت حدیث خیلی خیلی مؤثر بوده در این که بسیاری از چیزها به ما نرسیده و ائمه آرام آرام میتونستن مردم رو دیروز حالا گذشت فقط من یه نکته رو عرض بکنم، یه بنده خدایی از من سوال میکرد که چرا حضرت امیر بعد از خلیفه شدن فدک رو بازپس نگرفت؟ گفتم حضرت شوریه قاضی رو نتونست برکرار کنه، چون قاضی عمر
رو
نماز تراویح رو
کوفه
نتونست. اون اینه که اونا بت بودن. تو روایتی تو مقدمه رجال کشی هست میگه با حضرت امیر در رکاب حضرت امیر با معاویه جنگ میکردن اصحاب حضرت امیر، چه 50 نفر 50 نفرشون حضرت امیر امام نمیدرستن، خلیفه چهارم میدرستن. تفاوت زمان حضرت امیر همین 50 نفره. بقیه هم به عنوان خلیفه چهارم قبول کرده بودن این مقدار. اینا حضرت به خاطر اونم چیزی که یه طرفش پای چیز مالی حضرت مربوط به خودش هم هست. حضرت اون چیزی که مربوط به خودش نیست، مربوط به مقصد کل جامعه اسلامی هست، مجبوره سکوت کنه تا اصل دین باقی بمونه. اینه که یه روایت هست میگه ما چیزی رو که ازمون گرفتن پس نمیگیریم. یه روایت تو این توجیهش اینه، یعنی نه که نسبت به اون چیز هستیم بی تفاوت هستیم، یعنی شرایط اقتضا نمیشه که بزرگواری ما اقتضا کنه که اون چیز رو که از ما گرفتن. اینا ما اگر بخوایم این کار رو بکنیم میگن عجب مردم مالدوستی هست. مثل
صفین هست حضرت امیر یه چند نفر از بنی هاشم و استاندار فرستاد مال کشتر اعتراض کرد، گفت پس این شیخ ما دیرو برای چی کشتیم؟ میگه شما همون چیز در کامل بازی میکنیم. یعنی بعضی از همین نزدیکان هم
نه، شما داستان امام حسن رو ببینید. امام حسن صلح با معاویه که میکنه، معترضین یکی از مهمترین معترضین حجر بعدیه تحدیل حجر میکنه که واقعا گریه داره. حضرت هوش میاد خدمت حضرت امام حسن میگه السلام علیکم یا مذل المؤمنین، با چیز دارتا یک کسی که مؤمنین رو ذلیل کرد. حضرت میگه که چی تو رو آورد اینجا؟ میگه باش کسی عاشق اصلا عشق به حضرت امام حسن او رو آورده، ولی عاشق نیست که به هر حال دهنش هم باید تلخ میشه. کسی نیست که دل باخته است، شیفته است، ولی همین شیفتگی گاهی اوقات روی عقلش رو پرده میکشه. یعنی اون السلام علیکم و ذل المؤمنین هم دقیقا در راستای حبک هست، چون که خواص اینجوری هستن. انتظار دارید حضرت چیز کنه، اقدام کنه، اونم در مورد فدک که فوقش اینه که چیز شخصی بوده دیگه. بحث سیده اینها همین حضرت نسبت به مسائل مهمتر مسلمین در این شرایطی عجیب غریبه. زیاد ابن ابی هم پدر عبیدالله ابن زیاد جز به عاملین حضرت امیره، کارگزاران حضرت امیره. چیه؟ به دلیل اینکه اینا رؤسای جامعه بودن، رؤسای جامعه بودن، نمیشه بشه مدیرشون قوی بوده. اینجور نبوده که اینا
بعد معاویه هم اگر یک خورده تسلیم شد در برابر علی میشد یکی از عمال علی و علی کارش نمیشد.
بله همینجور هم هست،
ادعا داشت که من خلیفه هم
بله همینجور هم هست. یعنی اگر قرار باشه، اگر به اندازه ای که عبیدالزیاد حاضر، البته اینها رو در حدی حضرت ازشون استفاده میکرد که توانایی هاشون اگه قرار بود از این تا خط و خطوط همون فقط هم شورای قاضی رو حتی همین شورای قاضی رو کسید هست میگه حضرت یه جلگه مداوت شد تبدیلش کرد به باندیا که برای یهودی ها مداوت کنه
کجا همین زیاد رو هم تو محجور بلاغه حضرت نامه نوشته که شنیدم حساب مکتال مالی جور نیست و اینها بعد میگن که بهش مطمئنی که دزدی کردی به نون شبت محتاج رو میکنم تو محجور بلاغه نامش به زیاد
بله نه اینه بعضی ها این که در حال شرایطی که حضرت بهش حاکم هست و یه شرایط ساده‌ای خواهی که حضرت هر کار دلش بخواد بیتونو بکنه
حالا بعضی هم میکنم حضرت علی چون خیلی تنگی بود بسیاری هم تو جامعه خیلی خوب داشت این ازدواج ام کلثوم یه صحبتش رو دیدم گفت چی گفت مگه حضرت علی شده اما بابا بسیاریت نداشتیم
اما بگیر ازدواج فرد خسرنا تعدیل کنه خسرنا نمیتونست اصلا این اگر خلیفه وقتی میاد این کارو نکنه یعنی اعلام جنگ به خلیفه اینقدر اینا چیز بودن من وقتی این تعبیر رو میدن ادامه خطبه فاطمه یه خوش چهار وادری ابو بکر از زهرا میده یه خوش چهار وادری که دیگه حالا نه حرفی رو نمیخونن ببینید زیله خود پسرت رو
تو همه نمتوش هست تغییرش چیز
به تغییر نکنم بهتره در زیله خوش شهاروادری به دختر پیغمبر خوش شهاروادری خلیفه بده به پر بودن